اینجا رادیو آزادی است. 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. نخست چند خبر مهم. کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که در 6 ماه اول سال روان میلادی به اثر انفجار ماین ها و مواد انفجاری در افغانستان بیش از 900 تن کشته یا زخمی شدند. این کمیته دیروز در تویتر گفت که در کل 85% تلفات به غیر نظامیان رسیده است که 40% آنان را کودکان تشکیل می دهند. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که از ماه جنوری به این سو شاهد افزایش شمار افراد کشته و زخمی به اثر انفجار ماین‌ها و مواد انفجاری بوده است. این کمیته پاکاری مناطق از وجود مهمات منفجر ناشده را برای مسئولیت همه ضروری خوانده است. اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا می‌گوید که فاکتورهای محیطی به گونه فزاینده به نیازمندی‌های بشری در افغانستان می‌افزاید. اوچا دیروز در روز جهانی کاهش اثرات فاجعه در توییتر نوشت که اقدام فوری در این مورد مهم است. این در حال است که بنابر نزدیک شدن فصل زمستان و ادامه آلودگی هوا، برخی ها در افغانستان به خاطر احتمال افزایش بیماری‌های ناشی از آن نگرانند. زنی که قرار بود امروز در ولایت غور سنگسار شود، به گفته یک مقام طالبان 2 شب پیش خودکشی کرده است. عبدالرحمن بدری، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در غور، دیروز در این باره به رادیو آزادی بیشتر گفت.
از لحاظ نبودی توقیفخانه زنانه که در ولسوالی دلینه وجود نداشته بوده، به تحت ضمانت برادر و به خانه برادر خود بوده و تقوید جریان داشت و دیشب این خانم خود به عمود دستمال خود حلقاویز کرده بوده.
این زن که نامش ذکر نشده به داشتن رابطه نامشرو با یک مرد و فرار از خانه در ولسوالی دلینه از سوی طالبان متهم شده بود. بر اساس گزارش‌ها طالبان پس از دستگیری هر دوی آنها مرد را تیرباران کردند. شرکت سوپرکولا حق امتیاز حامی مالی تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی کرکت را دریافت کرد. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، در این باره به رادیو آزادی گفت:
دغه برخه په مالی برخه کې د افغانستان د کرکت سره ښه مرسته وی.
اولین بازی افغانستان در جام جهانی 22 اکتبر در برابر انگلستان خواهد بود. جیمی فلای، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خواهان تحقیق در مورد تعدید ژورنالیستان این رسانه در جریان یک مظاهره در بشکک پایتخت قرغزستان شده است. علمبیک اسرائیلوف، سازمان دهنده مظاهره 13 اکتبر، خواهان بستن بخش قرغزستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در بشکک و دیگر رسانه های همکار با آن شد و گفت که امضای حامیان این طرح را گردآوری می کند. او در جریان مظاهره تهدید کرد که بر خبرنگاران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی تیل خواهد پاشید و علیهشان از زور کار می گیرد. بسیاری از اشتراک کنندگان مظاهره صورتهایشان را پوشانیده بودند، از ایستادن در مقابل کمره خودداری کردند و به سؤالها در مورد تقاضاهایشان پاسخ ندادند. جیمی فلای در اعلامیه از مقامات قرغزستان خواسته از آنان که کارمندان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را با خشونت تهدید کردند بازجویی کنند. و ایالات متحده می گوید که تلاش واشنگتن برای فراهم کردن اینترنت به مردم در ایران ادامه دارد. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، دیروز در این مورد سخن گفت. حکومت ایران برای جلوگیری از اعتراضها وبسایت ها را مسدود کرده و سرعت اینترنت را کاهش داده است. باز هم سلام و خوش آمدین. من جعفر احمدی هستم و بخش اعظم این 60 دقیقه اختصاص یافته به پخش مجله فرهنگی ما. اما پیش از آن میپردازیم به چند تحول مهم. ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، میگوید که قوانین و مقرره های به گفته او غیر اسلامی در افغانستان لغو خواهند شد. و این سخن را در یک نوار صوتی گفته. در این نوار که دیروز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، او بر ایجاد آنچه نظام خالص اسلامی در افغانستان خوانده نیز تاکید کرده. بیایید بیشتر در این مورد از ستار فروغ بشنویم.
ملا هیبت الله خونزاده رهبر طالبان در یک نوار صوتی میگوید که تمام قوانین و مقرره هایی که در دو دهه اخیر در افغانستان ساخته شدند توسط علمای دین بررسی می شوند و افزوده که احکام و قوانینی که غیر اسلامی باشند لغو خواهند شد. این نوار صوتی منصوب به رهبر طالبان دیروز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. او همچنان گفته است اراده قاطع دارد که یک نظام 100% اسلامی را در افغانستان ایجاد کند و به گفتش کار در این زمینه جریان دارد.
به شما اطمینان می دهم که مقرره ها و لوایح تمام وزارت هایی که در 20 سال گذشته در دوران کرزی و اشرف غنی ساخته شدند را در اختیار علما قرار داده ام و از نظر می گذرانیم. مواردی را که غیر شرعی‌اند به نفع مردم نباشد و احکام ظالمانه باشد همه را لغو می کنیم. نظام خالص شرعی می سازیم.
خالص شرعی نظام جوړو.
رهبر طالبان در ادامه تاکید کرده که طالبان در چارچوب شریعت و برای منافع مردم تلاش خواهند کرد که با جهان در تعامل باشند. از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از یک سال سپری می شود، اما هیچ کشوری هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت فراگیر از خواسته های عمده جامعه جهانی از طالبان است. ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در بخشی از پیامش در نشست افغانستان و اتصال منطقه‌ای فرصت‌ها و چالش‌ها روز چهارشنبه در ارگ گفت که جهان افغانستان را به چشم خطر نه بلکه به چشم فرصت نگاه کند و به گفته او از موقعیت استراتژیک افغانستان با توجه به منافع ملیش برای آسایش و رفاه کشورهای منطقه استفاده صورت گیرد. اما کشورهای منطقه و جهان از آنچه تهدید تروریسم در افغانستان خوانده می شود هنوز نگرانند. آنها تشویش دارند که افغانستان بار دیگر به مرکز تروریسم مبدل خواهد شد.
در همین مورد ستار فروغ با وایس ناصری تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم جرمنی از طریق تلفن گفتگو کرده و نخواست از او پرسیده که به باورش از دید طالبان کدام قوانین و مقرره های گذشته در افغانستان غیر شرعی و غیر اسلامی اند.
طالب ها در دور اول هم ثابت کردن که بابند به هیچ قانون نیستن، هیچ تفسیری از هیچ قانون ندارن و با هیچ نوع مقرره قانون و به حساب ما مسائل حقوقی سر و کار ندارند. تا 5 سال اینا نه قانون اساسی داشتند، نه دولت داشتند، نه حاکمیت داشتند، نه تعریف از دولت ملت داشتند. همین کسی که امروز نوار صوتی از به دست رسانه است و برام امیرالمومنین خطاب میشه غایب است، چهرهش و هویتش نامشخص است. همین فقاهت، دانش، علمیت یزی امیرالمومنین طالبان چی هست؟ سندی که نشان بده در سطح افغانستان، نمیگم در سطح جهان اسلام، نمیگم در سطح منطقه، حتی در سطح ملت افغانستان آقای هیبت الله شناخته شده نیست. برداشت طالب ها از شریعت، برداشت طالب ها از قانون، از حکومت، از حاکمیت، از رابطه دولت ملت اصلا نامشخص است.
ناصری صاحب، رهبر طالبان روی ایجاد نظام به گفتهش خالص اسلامی در افغانستان نیز تاکید کرده. به نظر شما هدف ملا هیبت الله آخوندزاده از نظام خالص اسلامی یا 100% اسلامی چیست؟
بازی کردن با اسلام، بارون جلوه دادن ارزش های اسلامی، دشمن ساختن جهان و ملت افغانستان با ارزش های دین متاسفانه برام اسلام. طالب ها بت بامیان وقتی که انفجار دادن گفتن هو را می پرستیدن، ولی دیگه بت ها را بازگذاشتن. مثلا در مقابل زن ها وقتی که اینا اقدام کردن، تلویزیون ها را در بار حوال حاکمیت طالب ها غرغره می کردن، اعدام می کردن، از بین می بردن، تصویر حرام بود، ولی امروز ببینین که اینا تصویر همه چیز قبول دارن. بنان یا دیروز اینا اشتباه می کردن یا امروز اشتباه می کردن. دیروز هم به نام شریعت ریش مردم با الکین ها اندازه می گرفتن و نمازهای جبری سر مردم می خوندن و امروز هم با یک شکل دیگه همون تو خشونت و وحشت ادامه داره. طالب با همه ملت افغانستان می جنگه، طالب با همه ملت افغانستان نفرت داره و و با هیچ کس سر آشتی نداره و برداشتش از دین، از شریعت، از قانون، از تاریخ اسلام اشتباه است، غلط است.
زیر نام نظام کاملا اسلامی احتمال چی محدودیت ها و سختگیری های در آینده در افغانستان متصور است؟
طالب اعتقاد بر اجماع سیاسی نداره، طالب اعتقاد بر مشارکت ملی نداره، طالب بر تقسیم قدرت نداره، بر آزادی بیان نداره. همه ای ارزش ها با مرور زمان از بین میره. هیچ گروه سیاسی، هیچ سازمان سیاسی، هیچ نهاد سیاسی و ملی در افغانستان ایجاد فعالیت کرده نمیتونه و فعالیت آزاد نداشته. مطبوعات زیر سیطره‌شان میباشه و از تمام تلویزیون‌ها و رسانه‌ها میخواین مانند تلویزیون به اصطلاح ملی که زیر حاکمیت طالبان هست همت یک تلویزیون بیرو بی معنا بسازن. و همه آزادی‌ها به مرور زمان از بین میره و زیر حاکمیت حکومت خالص اسلامی هیچ چیز به نام ارزش‌ها وجود نمی‌داشته باشه، آزادی و انسان نمی‌داشته باشه. یعنی اگه طالب بتونه که حاکمیت 100% خود تطبیق کنن، تمام حکومت و حاکمیتشان زیر سیطره همین مسئله تطبیق ایدئولوژیشان میباشه. انحصار همه قدرت در افغانستان است.
وایس ناصری، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم جرمنی، با ما صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. تهدید تروریسم در افغانستان از مسائل مورد بحث در کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا موسوم به سیکا بود. این کنفرانس دیروز در قزاقستان برگزار شد. بیشتر از ستار فروغ مشنویم.
اشتراک کنندگان اجلاس تعامل و اعتمادسازی آسیا موسوم به سیکا امنیت و ثبات در افغانستان را برای جلوگیری از تروریسم در منطقه و جهان مهم خواندند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، دیروز در این نشست در شهر آستانه قزاقستان گفت که برای گذار از ناامنی و بی‌ثباتی افغانستان از طریق گفتگو به اقدامات عملی نیاز است. او هدف از این گفتگو را تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان خواند که تعهدات بین‌المللی به خصوص تعهدات دو جانبه با همسایه ها را عملی کند. از سوی دیگر شوکت میرزیایف، رئیس جمهور ازبکستان، گفت که افغانستان در میان چالش های بین‌المللی به فراموشی سپرده شده است. او پیشنهاد کرد که یک گروه مذاکراتی از سوی ملل متحد برای گفتگو با مقام های طالبان ایجاد شود. میر ازیایف تقویت رویکرد هماهنگ را در خصوص تعامل با طالبان ضروری دانست. رئیس جمهور ازبکستان در این حال گفت نمی توانیم اجازه دهیم که تجربه غم‌انگیز گذشته تکرار و افغانستان بار دیگر به مرکز تروریسم بین المللی مبدل شود. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در اجلاس سیکا گفت که افغانستان یکی از مشکلات جدی برای امنیت منطقه است. پوتین با اشاره به حمله مایه گذشته در نزدیک سفارت روسیه در کابل افزود که ادامه حمله های تروریستی در افغانستان نمایانگر موجودیت تهدیدات دهشت افغانی در این کشور است. در این حمله انتحاری در 5 مایه سپتامبر 6 تن به شمول 2 کارمند سفارت روسیه کشته شدند. مسئولیت حمله را گروه داعش پذیرفت. 27 کشور از جمله روسیه، ایران، پاکستان، افغانستان و کشورهای آسیای میانه اعضای سازمان سیکا هستند. اما کرسی افغانستان امسال در نشست این سازمان خالی بود. طالبان به تکرار گفتند که امنیت را تقریبا در همه افغانستان برقرار کردند و از قلمرو افغانستان ضد هیچ کشور دیگر استفاده نخواهد شد. در این حال محمد اسحاق اطمر، استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی مقیم جرمنی، به این نظر است که چنین اظهارات مقامهای طالبان نمیتواند نگرانی منطقه و جهان را درباره تهدید تروریسم از افغانستان مرفوع سازد.
جهان منتظر اقدامات عملی است که واقعا امی اندیشه و نگرانی کشورهای همسایه و جهان مرفوع شود. امروز شواهد در دست است که اکثر گروه‌های حراس افغان و دهشت افغان منطقوی در داخل افغانستان است. القاعده و داعش، کل از اینا تشویش‌هایی است که هم برای کشورهای منطقه و هم بر جهان موجود است. من فکر میکنم گپ ما را نمیتونه که دنیا را ما قناعت بدیم.
پیش از این هم درباره تهدید احتمالی دهشت افغانی از افغانستان زیر حاکمیت طالبان به کشورهای منطقه و جهان ابراز نگرانی شده بود. هرچند طالبان گفتند که با شبکه القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی روابط ندارند، اما کشته شدن ایمن زواهری رهبر شبکه القاعده در حمله طیاره بی‌پیلوت آمریکا در 31 ماه جولای در کابل نگرانی ها را درباره روابط احتمالی طالبان با القاعده افزایش داده است.
تشکر از همراهی شما. حالا مجله فرهنگی رادیو آزادی را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی. با گذشت یک هفته و با مطالب تازه و متنوع اینک با شما هستیم و آنچه را در برگ های این شماره داریم تقدیمتان می کنیم. آرزومندیم شما هم با جان و جور شنونده این شماره از مجله آزادی باشید. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت. اخبار فرهنگی هفته، یادنوشته‌ای به مناسبت روز معلم، جالب‌ها در رسانه‌ها، پارچه شعری از شعیر داریو شاعر معاصر به صدای بانو عفیفه ساکب.
بد نیستم ولی تو مرا شاد فرض کن، از بند فکر و فلسفه آزاد فرض کن.
گزارشی در مورد کارگاه شیشه سازی سنتی در ولایت هرات.
ما هم که شیش خوب میکنیم، بلکم هنر زنده شه. اگه افغانستان ارم میشود برای دکریشن اغزر علاقه من نیم.
معرفی یک شاعر نوجوان از ولایت لوگر.
تا اکنون 250 شعر و طرح‌های بیشمار دارم. دلیل روی آوردنم حالت‌های کشور بوده، حالت‌های روزمره زندگی. بیشترین شعرهای میهنی است، دردها و احساسات خود را توسط قلم روی کاغذ بیرون آوردیم.
یاد خیری از استاد رحیم بخش، غزلخوان نامدار و چهره ماندگار موسیقی کلاسیک افغانستان. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. استاد داوود خان صدوزی نوازنده برجسته افغانستان در میان هنرمندان آسیا و افریقا برنده جایزه موسیقی بنیاد آقاخان در سال 2022 شد. مراسم اهدای این جوایز روز دوشنبه 11 میزان 3 اکتبر در شهر مسقط پایتخت عمان برگزار شده بود. جایزه موسیقی بنیاد آقاخان هر 3 یک بار اهدا می شود. برای بار اول در سال 2019 برگزار شده بود. هدف این برنامه پشتیبانی از هنرمندان و حفظ میراث‌های موسیقی در مناطق خاورمیانه، آسیای مرکزی، جنوب آسیا و شمال افریقا زیر نظارت آقاخان رهبر مذهبی فرقه اسماعیلی می باشد. در یک خبر دیگر، زرسانگ آوازخوان شناخته شده زبان پشتو نیز برنده جایزه موسیقی سال 2022 بنیاد آقاخان شد. زرسانگ در گفتگو با رادیو آزادی از اختصاص این جایزه به خودش اظهار خرسندی کرد و گفت: زیاد خوشحال شدم. اکنون هم در یک منطقه کوهات در خیمه زندگی می کنم. تمام عمر من در خیمه سپری شد. صفحه جایزه موزیک بنیاد آقا خان به تاریخ 6 اکتبر نوشته که این جایزه به 10 تن اختصاص یافته که یکی از برندگان آن زرسانگ است و جمالی این جایزه $500,000 امریکایی است که بین 10 فرد برنده به گونه مساویانه تقسیم می شود. در کنار زرسانگ هنرمندان و موسیقیدانانی که برنده این جایزه شناخته شدند، داوود صدوزی از افغانستان، زاکر حسین واسین خان لانگا از هند، آبیل بوکوم از مالی، کمبانی منت از موریتانیا، پینی چندرا رینی از اندونزیا، سومیک دتا از بریتانیا، یحیی حسین از تانزانیا و یاسمین شاه حسینی از ایران است. این جایزه هر 3 سال از سوی بنیاد آهاخان برای افرادی که در بخش موسیقی کار میکنند داده می شود. اخبار فرهنگی هفته را شنیدید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
سیزده میزان هفته ای که گذشت روز معلم بود، روزی که همه ساله فقط به نام از نام نامی معلم تبصره می شود و اما کمتر کسی است که با سواد و بی سواد به نام معلم آشنا نباشد و اکثریت کارمندان شماری از دولت‌ها را نیز معلم تشکیل می‌دهد. اما اگر از حق نگذریم، در گذشته همین معلم نه تنها در مرکز شهرها بلکه در دورترین دیودهات هم نام داشت و قابل احترام بود و به دلیل آن که بیشترین افراد کشور ما در 3 و 4 دهه قبل بی سواد بودند و معلم دانای محل شمرده می شد و صد دریغ که شمار باسوادان زیاد شد و اما حرمت معلم کمتر گردید و ادعی را که آن را کورسوادان باید گفت اصلا به تاثیرگذاری معلم در باسواد شدن خود را نمی پذیرفتند و گویا چنین می پندارند که خود به خود باسواد شدند. به گمان من اینها کسانی هستند که در آوان متعلمی هم معلم خود را به باد تمسخر گرفته سبب اخلال درس در صنف بودن. به هر حال اگر معلم نبود، ما و شما نیز بدین درجه نمی رسیدیم که امروزه در صفحات مجازی می نویسیم و می خوانیم. در این شماره به بهانه روز معلم گرامی داشت، از معلم، از این کاراکتر بی‌بدیل در حیات خود، تصویر اولین کتاب و اولین حرف ها و کلمه ها را که بار اول در صفحه اول قرائت فارسی صنف اول از نظرم گذشت که به گونه دست جمعی حرف ها و کلمات را معلم بالای ما تکرار می کرد. آب داد، او آب داد، دادا آب داد، بابا آب داد. بله، اولین صفحه از قرائت فارسی صنف اول و شهکاری از مرحوم و مغفور استاد محمد آصف مایل بود که ما قرضدار آن مرد تا آخر عمر خواهیم بود. خوب بیاد دارم در سال 1336 زمانی اسم من بار اول در حاضری مکتب درج شد، اولین معلم من مرحوم عبدالکریم بهمن همین کتاب رنگ را با یک تخته مشق چوبی، 2 پنسل و 2 رنگ با چند قلم نهی و 2 کتابچه سفید برایم داد. تصور نمی توانید که با برادرم تا خانه که حدود 2 کیلومتر فاصله داشت با چه شور و شوقی گویا پرواز کنان رفتیم و با هر یک از فامیل 14 نفری آن را نشان دادم و شبانگاه این خواب هم در پهلویم بود. فردا که مکتب رفتم، استاد بهمن درس را آغاز کرد. آب داد، او آب داد، دادا آب داد، بابا آب داد. در نشریه ارمغان ملی مطلبی در این زمینه به بهانه روز معلم نشر شده با عنوان شهکاری از استاد محمد آصف مایل که آن را همکارم برای شما تقدیم می کند.
تألیف کتاب درسی الف با برای صنف اول ابتدایی در دهه های 30 و 40 خورشیدی، شهکار در عرصه تعلیم و تربیه کشور انتشار یافت که معارف افغانستان را روح تازه بخشید. در صفحات این کتاب الف با که در کمال مهارت مسلکی صفحه آرایی شده بود، تصاویر رنگین و جملات آهنگین چنان اطفال را به خود جذب میکرد که گویی کهربای برای جلب علاقه و شور و شوق اطفال در صفحات آن تبیه شده بود. اطفال حتی قبل از باسواد شدن در تخیلاتشان از افاده های تصاویر کتاب الف با مفاهیمی را میافتند. معلمان آن زمان از گنجانیدن مفاهیم کوتاه و پرهیجان در جملات وزین و صفحات رنگین به حیرت افتاده بودند. خانواده ها از این که کتاب الف با برای اطفالشان مسائل چون سلام دادن، ترانه استقلال، بیرق کشور، بچه خوب، شستن دندان ها، فصل های سال، آفتاب، عید، حیوانات، زیبایی های طبیعت و پرندگان را میآموخت، ذوق زده بودند. در کتاب الف با شیوه های میتودیک ارتقا طور به هم اختلاط یافته بود که انقلاب را در معارف به وجود آورد. استاد محمد آصف مایل کتاب الف با را بیش از نیم قرن قبل با حداقل امکانات آن روزگار تألیف نمود. یک نگاه گذرا به کتاب الف با تألیف استاد مایل و مقایسه آن به کتاب الف با که اکنون در قرن 21 و در شرایط سهولت های کامپیوتر و اینترنت و معاشات سوپر اسکیل با اغلاق فاحش و صفارایی بی سلیقه و بدذوق در شرایط مکتب های خیالی به چاپ رسیده است، انسان را به این نتیجه می رساند که حقا لذت دهر را رفتگان بردند. جالب است که در این سالها اصلا چاپ کتاب درسی در بودجه سال مالی مد نظر گرفته نشده و با این حال 2 میلیون جلد کتاب درسی در ماه عقرب، یعنی زمانی که سال تعلیمی به پایان رسیده، برای متعلمین مکاتب توزیع می شود. اگرچه در کشور ما زیادند شماره که مادر را به خاطر زن بودن حرمت نمی کنند و معلم را به خاطر نادار بودن، در حالی که همین زن است که مادر است و او را با 9 ماه مشقت بارداری به دنیا آورده و همین معلم بی همه چیز و نادار است که در میز راه از چا اساکش این کردلان بوده است. معلم قدر تو و جایگاه تو نزد خدا و رسول و نزد آنهایی که در گرد دسترخان پدر نان خورده اند مشخص و برجسته است. هزاران تعظیم به معلم که ولو یک حرف به من آموخته باشد. یک مقوله است که میگوید لذتی که در تدریس سواد به یک فرد موجود است حتی در عفو جرم یک قاتل نیست. معلم را حرمت کنید تا جامعه به شما حرمت بگذارد. بله، آب داد او آب داد، دادا آب داد، بابا آب داد.
یاد نوشته‌ای بود به مناسبت روز معلم که هفته قبل تجلیل شد. در این هفته نیز 3 جالب کوتاه از رسانه ها داریم. اولی صفحه شفیق نامدار، دومی نکته عدالت از کتاب بینوایان، سومی عجله و عواقب آن یک گزینش تصادفی. نخست ببینیم شفیق نامدار در این کوتاه چه می خواهد. نامدار می نویسد امام اعظم برای پسرش نصیحت می نمود با مردم بحث نکن. پسرش گفت آخر مسلک شما بحث و استدلال است. امام گفت وقتی من با طرف بحث می کنم نگرانم که پای طرف نلغزد، اما تو زمانی که با کسی بحث می کنی تلاش داری تا حریف را سقوط یعنی شانه گردان دهی. نامدار در پی نوشته اضافه می کند این کوتاه را مید شود به نحوی به روز آموزگار هم پیوند زد. غایت های دانش آموزی و دانشجویی نیت من مانند پسر امام اعظم بود و در غایت های دانشجویی روزی با دکتر بنوال جدل کردم. ایشان چنین ارشاد فرمودن: هر که با پولاد بازو پنجه کرد سایدی سیمین خود را رنجه کرد. جالب دوم و کوتاه دوم از کتاب بینوایان ویکتور هوگو است. هوگو نوشته ما پادشاه را کشتیم، سعی کردیم دنیا را تغییر بدهیم. حالا تنها چیزی که گیرمان آمده یک پادشاهی جدید است که از قبلی بهتر نیست. اینجا سرزمینی است که برای آزادی جنگیدیم، ولی حالا برای نان می جنگیم. نکته عدالت این است که همه وقتی برابر می شوند که مردن. جالب سوم، شخصی در راهی می رفت و پایش به سکه خورد و فکر کرد سکه طلا هست و نور کافی هم نبود. کاغذی را آتش زد و گشت ببیند چه هست. دید که یک سکه 10 سنتی است. بعد دید کاغذی را که آتش زده 100 دلاری بوده. بعد گفت چرا برای چه آتش زدم؟ واقعا این زندگی غالب ما انسان هاست. ما یک چیز عظیم را برای چیز بسیار کوچک آتش می زنیم و خودمان هم خبر نداریم. جالب ها در رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در این هفته دکلمه شعری داریم از شهیر داریوش، شاعر بدخشانی، که این شعر را عفیفه ساکب دکلمه نموده و برای ما فرستادن. با سپاس از عفیفه ساکب به آن گوش می دهیم.
بد نیستم ولی تو مرا شاد فرض کن، از بند فکر و فلسفه آزاد فرض کن. کوهم ولی بلندی اندیشه مرا، قبری برای مردن فرهاد فرض کن. در کنج سینه این ده آتش گرفته را، در کنج سینه این ده آتش گرفته را، با رفت و آمد خودت آباد فرض کن. زیباترین حقیقت ممکن همین تویی، جز گیسوان خود همه را باد فرض کن. از قبله‌ای که رو به خداوندی تو نیست، با احترام بگذر و الحاد فرض کن. غیر از تکان پیرهنت زیر آفتاب، هر سایه را سیاهی سیاد فرض کن. دیوانه ام ولی تو مرا دست کم نگیر، شعر مرا جنون خداداد فرض کن.
پارچه شعری بود از شهیر داریوش، شاعر معاصر، به صدای بانو عفیفه ساکب.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
کاوه کار و فعالیت کسبکاران در مرکز و ولایات کشور روز تا روز رو به سقوط است و شماری از اهل هنر در تولید صنایع دستی با ترک کسب پدری راه گم در کاریابی جدید هستند و ایده‌ای که باقی ماندن با تحمل ناداری هنوز هم دامن آن هنر خود را رها نکرده و به آن ادامه میدهند. در هفته قبل گزارشی از کاشیکاران ولایت هرات و مشکلات زندگی آنها داشتیم. در این هفته نیز از هرات سخن میگوییم و از درد دل شیشه سازان. ببینیم که این اهل هنر صنایع دستی به همکارم شاپور صابر چه گفتنی دارن.
هنر نموره، بلکم زنده بمونه. تشویقی هم همینه که از این بتونم مردم استفاده کنن که ما هم بتونیم کار کنیم.
غلام سخی 50 ساله در کنار یک کوره کوچک شیشه سازی با دمای 1200 درجه سانتیگراد نشسته است. او 40 سال می شود که مصروف شیشه سازی سنتی است و این صنعت از پدر برایش به میراث مانده. غلام سخی میله آهنی درون خالی را در کوره پر از شیشه مذاب داخل می کند و می چرخاند تا شیشه به آن بچسبد. او توسط میله به داخل شیشه مذاب می دمد و می چرخاند تا یک جنس شیشه شکل بگیرد. او خوشحال است که کارگاه شیشه سازی سنتی دوباره فعال شده است، اما او می گوید در مقایسه با سه دهه گذشته صنعت شیشه سازی هرات بسیار کمرنگ شده است. غلام سخی در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
ما هم کوشش خو میکنیم بلکم هنر زنده شه اگه افغانستان ارم میشد. این کار ما برای توریست و خارجی چی داره؟ اگه خارجی بود توریست بود خوب صحیح میچله، اگه نبود فکر نکنم به افغانستان صحیح میچله، چون که شرایط خرابه، مردم پریشانم. برای دکریشن اغزر علاقه من نیم.
کارگاه شیشه سازی هرات که در جوار قلعه تاریخی اختیار الدین موقعیت دارد، روز شنبه هفته گذشته از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان فعال شده است. در کنار این کارگاه شیشه سازی دولتی، یک کارگاه خصوصی هم در هرات وجود دارد که گاه‌گاهی فعالیت می‌کند. میمولک حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات می‌گوید که به علت نجات صنعت تاریخی شیشه سازی این کارگاه را فعال ساختند. با گفته او 4 تن به شمول یک استاد در این کارگاه مصروف به کار شدند.
برای بازاریابی از اینا در عرصه بازار منطقه‌ای و جهانی هم انشاءالله در بحث گردندوی و گردشگری کوشش میکنیم که بازار داشته باشد، دکان داشته باشد برای عرضه از اینا. و
اجناس شیشه سازی تولید شده در کارگاه شیشه سازی هرات شامل گلدان، پیاله، بشقاب، دیگ و برخی اشیای دیگر است که برای تزیین خانه ها و دفترها از آن استفاده می شود. این اشیای شیشه‌ای با رنگ‌های سبز و آبی همراه با نقش‌های میناتوری برای فروش در دوکان‌های آنتیک فروشی گذاشته می شوند. محمد ایواز حمیدی یک آنتیک فروش در شهر هرات می گوید که نسبت به 2 سال گذشته مشتریانش بسیار کم شدند.
یک راه طریقی بشه که مثلا این شیشه ها به خارج از کشور صادر بشه، شب بیتر تر شد. برای فرانکو فروشات اینا که هست از ما خارجی ها اینا زیادتر میشیشه، اینا رو خوش داره. اگه یک دو نمونه حالا کم کم بیاماده دیگه، امینا میایم مثلا به هر هفته هر ماه یک دفعه اگه یک دو دونه سه دونه پنج دونه شیشه بخرم ببارم.
برخی از فرهنگیان در ایراد نگران نابود شدن صنعت شیشه سازی سنتی در این ولایت هستند. به گفته عبدالقیوم وزیری رئیس انجمن حامیان میراث‌های فرهنگی در هرات، نسبت به پیشینه صنعت شیشه سازی در این ولایت یک کارگاه بسیار اندک است. او در این باره به رادیو آزادی میگوید
طی سالها توجه کمتر به این صنعت شده و این برکوت مواجه شده.
ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات میگوید پیشینه صنعت شیشه سازی سنتی این ولایت به قبل از اسلام برمیگردد. به گفته این ریاست در آن زمان بیشتر اجناس شیشه‌ای در معابد و عبادتگاه‌ها استفاده می‌شد، اما دوره درخشان شیشه‌سازی سنتی در هرات در دوره تیموریان به بیش از 6 قرن پیش برمی‌گردد. به گفته شمار از فرنگیان در هرات در آن زمان ده‌ها کارگاه شیشه‌سازی فعال بود و این صنعت رونق بسیار خوبی داشت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
گزارشی بود در مورد کارگاه شیشه سازی سنتی در ولایت هرات. می دانید استعداد عالی که انتهای آن به نبوغ منتهی می شود و در جامعه کمتر کسی آن را دارد. این استعداد و قریه از طفلی و زمانی هم در نوجوانی رشد خود را نمایان می کند. از این رو در بین هزاران شاگرد مکتب تعداد کمی مالک آن می شوند و تنها چیز لازم تشویق و توجه به بروز همچو استعداد هاست که این نکته توجه والدین و استادان را طلب می نماید. و اما این مسئله در شرایط کنونی افغانستان تا حدودی به باد فراموشی سپرده شده و مالکان استعدادها در نبود مکتب و عدم توجه مقامات زیربط از نظرها افتادند. در هفته‌ای که گذشت با کمک جناب ظریف نظر تماسی دریافتم از یک دختر خانمی با قریحه شعری در حدود 18 ساله از ولایت لوگر که به گفته خودش در این روزها او نیز چون هزاران همسن و سال خود قربانی بسته شدن مکاتب دخترانه در بیشترین ولایات کشور شده و در خانه باقی مانده و فقط به سرایش شعر و یا واضح تر بگوییم نظم می پردازد. اگر مسئله را از دید یک مربی و آگاهی مسائل تعلیم و تربیه بنگریم، این دختر صاحب قریه و از یک استعداد خوب برخوردار است. این دختر اسم خود را مریم افغان چرخی معرفی و از اوضاع مکاتب منطقه خود چنین بیان می کند.
این جانب مریم چرخی از ولسوالی چرخ ولایت لوگر. سنم 17 ساله است و در 14 سالگی کم کم به نویسندگی آغاز کردم. تا صنف 5 مکتب رفتیم، چون جز این نیست که با تصرف دوباره طالبان دختران تا صنف 6 اجازه مکتب رفتن را دارند. اینجا همیشه چنین بوده، از همین لحاظ به درس‌های خود ادامه داده نتوانستم که کنون مصروف کارهای خانه و گاهی مصروف نوشتن و مطالعه هستم. تا اکنون 250 شعر و طرح‌های بیشمار دارم. دلیل روی آوردنم حالت‌های کشور بوده، حالت‌های روزمره زندگی. بیشترین شعرهای میهنی است، دردها و احساسات خود را توسط قلم روی کاغذ بیرون آوردیم و در کل با اشعار علاقه زیاد دارم، خصوصا شعرهایی که در آن یک پیام نهفته باشد و تمام شاعرها را دوست دارم، خصوصا بیدل، اشقری، حافظ شیرازی. تا هنوز کسی را در زندگی نداشتیم که به حساب الگوی خود قرار می دادم و حتی کتاب شیری در دسترس نداشتیم. من در دهات از لوگر زندگی می کنم که متاسفانه اینجا به هنر یک دختر به درس و استعداد توجه صورت نمی گیرد. من چنان کسی را نداشتیم تا این مدت های نزدیک تشویقم کند، اما مدت است که پدرم و یک دوستم تشویقم می کنند. پیامم به بقیه دخترهای کشور به خصوص دختران چرخی است که هیچگاه هنر که اگر دارند پنهان نمانند، بکوشند که خود استعداد خیش را رونق ببخشند، چون خواستن توانستن است. تسلیم نشوند به این که حق تعلیم ازشان گرفته شده است. بعد از صنف 6 اگر اجازه نداشتن مطالعه را جزء کارهای روزمره خود بدانند.
از برای نوشته ها و صحبت هایی که از مریم دریافتیم، او استعداد مملو از احساس وطن پرستی و معارف دوستی دارد و از نظم گونه هایی که برای نشر در مجله آزادی فرستاده چنین معلوم می شود که او به یک مربی و شاعری ضرورت دارد که او را با اساسات این ژانر پرخم و پیچ آشنا سازد. او در یکی از صحبت‌هایش در مورد علاقه خود به سرودن گویا شعر چنین گفت:
در فامیلم همه اجازه میتن، ولی یک مردم هست اینجا که بسیار امیره شرم فکر میکنن، ننگ فکر میکنن که من یک دختر از طریق رسانه صدایش بلند شود. اگر چی خودم اجازه دارم از فامیل، ولی بازم چون میگن در جامعه که زندگی میکنی باید به مو فرهنگ روان باشی، حال ناگزیر استیم و بایی ساکن بودن طالب و در افغانستان هم بعضی مشکلات هست. با خاطر فقط همی لوگر و چرخ میگم، بایی که در کدام مکتب درس خواندیم ایره نمیگم دیگه. ما خودم تا صنف پنج مکتب رفتیم قبل از اینکه طالب و در افغانستان حکومت دوباره بگیرن. ما مکتب ایلا کردیم، ایلا نکردیم، ولی اجازه ازی نبود. معال در افغانستان گفتن که تا صرف شش دختر و مکتب بره، اما اینجا متاسفانه که همیشه چنین بوده، همیشه تا صرف شش میتوانست دختر رو درس بخونن. که من خودم یک کم قدم بلند بود، حتی تا شش هم مرا اجازه ندادن، فقط تا صرف پنج مکتب رفتیم.
از نامه ها و تماس های صوتی که در جریان هفته ما دریافت می کنیم دیده می شود که ده ها نه بلکه صدها جوان با استعداد در بخش های ادبی و فرهنگی را داریم که امروزه همه در نبود شرایط در بند احکام بی اساس در ناامیدی به سر می برند و نمی توانند با تأثیر پذیری از رسوم انعنات رایج محلی و از آن گذشته از تصمیم حکومت سرپرست کنونی در زمینی بی سرنوشتی هزاران متعلم و محصل دختر پا از در منزل بیرون نهاده و استعداد خود را برملا سازند. در پایانی این یادهانی دکلمه شعری از چندین شعر به صدای خود مریم، یکی را با امانت داری به نشر می رسانیم و امید میکنیم که این دختر نوجوان دسترسی به صحبت شاعران و دریافت کتب را دریابد و اشعاری با وزن و قافیه و با در نظر داشت صناعات ادبی و مطابق اساسات شعری از انواع و اقسام شعر چون غزل، مثنوی، رباعی، قطعه و حتی قصایدی را از وی داشته باشیم. میشنویم یکی از نظمگونه های مریم چرخی افغان را به صدای خودش.
فریبم ندهید، ای مردم دنیا دیگر سوی من نگاه نکنید، ای مردم دنیا دیگر سوی من نگاه نکنید، با آن نگاه پرز غضب روزم را سیاه نکنید. بس از دیگر توان ستم را ندارم، دیگر ستم داده حیاتم را تباه نکنید. خوشی دروغین بر من چه سود، مرا بساطری عروسک و شاه نکنید. بگذارید مرا در گوشه حق، بگذارید مرا در گوشه حق، چو شیطان دیگر مرا گمراه نکنید. ز فریب دلگیرم ای مردم دنیا، ز فریب دلگیرم ای مردم دنیا، چو ایصاف نصیب من چاه نکنید. پادشاهی من آن زمان بود که آن یار را داشتم، دیگر مرا برای کس رئیس و پادشاه نکنید. دیگر مرا برای کس رئیس و پادشاه نکنید.
یکی از شاعران نوجوان از ولایت لوگر بود که علاقمند سرودن شعر است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
از مطالب فرهنگی رسیده به مجله آزادی نوشته کوتاه دکتر عنایت‌الله شهرانی برگزیده از کتاب ساز و آواز ایشان در مورد مرحوم استاد رحیم بخش و ارزیابی بیش از نیم دهه فعالیت هنری ایشان است. با سپاس از پروفسور دکتر عنایت الله شهرانی، این مطلب با عنوان رحیم بخش چهره ماندگار موسیقی کلاسیک افغانستان را همکارم برای شما می خواند.
در آتش می زنم خود را، ندارم بال پروانه، با پیش شمع روحت امت پروانه می خواهم. عشق تو کر لو تبا زندگانی، تبا زندگانی، ولی ای جفا جو قدرم ندانی.
هنر استاد رحیم بخش و خواندن‌های غزل او به حد سحرآفرین، جذاب و دلکش بود که علاقمندان انگشت حیرت به دندان می بردن. استاد رحیم بخش یکی از چهره های ماندگار موسیقی کلاسیک افغانستان بود که آثار ماندگار را از خود به یادگار گذاشت. با گزارش آی فیلم تو، استاد رحیم بخش در سال 1300 هجری چشم به جهان گشود. پدرش مرحوم امان الدین از سارنگ نوازان مشهور و استاد اولیه‌اش پدر کلان او مرحوم استاد محمد اکبر می باشد. استاد رحیم بخش سپس به حضور پیر خرابات استاد قاسم بزرگ رسماً به شاگردی پذیرفته می شود و این شاگردی به شکل قانون خراباتیان طی مراسم خاص برگزار می یابد. استاد رحیم بخش به پیچ و خم راه‌های باریک هنر موسیقی خوب آشنا بود. به تسخیر قسمت اعظم راگ‌ها، مقام‌ها و طرزها دست یافت. اساسات راگ‌ها، راگین‌ها، ترانه و غزلخوانی را به پختگی رساند. وارد دستبندی تات‌ها و ادای سرگم‌های سری شد و در این کار بی‌بدیل بود. در آهنگسازی و کمپوز سایکل یک راگ یا مقام را تعیین و پس از آن با ایجاد و آمیزه ابتکار در جزئیات سر و صوت ها نوآوری می آفرید و نغمه و میلودی را به وسیله آلاف و گمک تزئینی آراسته و رنگین می کرد. گاه گاه علاوه بر راگ های مروج که طبق تایید شاهدان عینی استاد رحیم بخش تا حدود 110 راگ مروج را استادانه اجرا می کرد. بعضی از راگ‌های ثقیل شامل هنرمندی استاد بود که اکثر دانشمندان موسیقی آشنایی کمتر با آن داشتند. استاد مددی در قسمت شخصیت او می‌فرماید: در معاشرت با دوستان و مهمان نوازی در میان دوستان شهرت عالی داشت و دلیل محبوبیت او را یکی هم صداقت و وفاداری و معاشرت او با دوستان می‌دانند و او در محافل مطابق ذوق شنونده هنرنمایی می‌کرد و آرزو داشت سر تا پای محفل را طور جلب نماید که خاطر احد گرفتن نشود و همه از او راضی باشند. در قسمت اخذ جوایز و افتخارات استاد باید گفت که وی از آن جمله بزرگانی بود که افتخارات زیاد نصیب او گردیده و مدال‌های طلا و نقره به دست آورده است. شاگردان استاد رحیم بخش به گفته استاد مددی اینها می باشند: سلیم بخش و حسین بخش پسران استاد، استاد اماهنگ، قاسم بخش، علی محمد کاریزی و غیره از آوازخوانان شوقی و نیز استاد در کورس‌های موسیقی تدریس نموده است. استاد رحیم بخش در اواخر عمرش در میان نوازندگان حیثیت یک پدر معنوی را داشت. علاقمندان هنر او را هرگز فراموش نخواهند کرد. مرگ این خراباتی ممتاز همه حلقه‌های هنر را سوگوار ساخت و به قرار شنیدگی وی در شهر کویته پاکستان در سال 2002 میلادی پدرود حیات گفت و مطابق وصیتش جسد او را به کابل انتقال دادند. اعضای اتحادیه هنرمندان افغانستان او را من حیث عضو عالی اتحادیه می شمردند و وفات این مرد بزرگ هنری افغانستان با گذشت دو دهه هنوز یک زایه بزرگ هنری برای هنردوستان در کشور و منطقه پنداشته می شود و آواز رسای استاد به اصطلاح کابلی ها هیچ کونگی ندارد. روحش شاد باد.
در آتش می زنم خود را، ندارم بال پرواز، با پیش شمع روحت امت پروانه میخواهم. پیش که تو کردم تبازم لگانی، تبازم لگانی، ولی ای جفایو قدرم لدانی.
یاد خیری بود از استاد رحیم بخش مرحوم، غزلخوان نامدار و چهره ماندگار موسیقی کلاسیک افغانستان. شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره مجله فرهنگی آزادی با پخش بخشی از آهنگ استاد رحیم بخش به پایان میرسد. وقتتان خوش و با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
باید جوانی او وفایت ندیدم با پیری نسیدم. یاد جوانی پیر گردیدم و دل را به جوانی دادم. موسمم گرچه خزان بود بهار کردم. دامن گیری